وظیفه شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و این یه امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست، به من طلبه که اینجا نشستم و به شما علما و همه علمای بلاد و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا. اگر مثل او بشه، اونهایی که مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی هستند و بازیگر هستند، اونها میان قبضه میکنند.
من عرض میکنم هر کسی که به ایران علاقه‌منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خب نیاد، عیب نداره. از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه. هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه. البته بنده مطمئنم افراد مؤمن و انقلابی و علاقمند به سرنوشت انقلاب با انگیزه بیشتری شرکت میکنن، اما دیگران هم، اون کسانی هم که انگیزه انقلابی ندارن، انگیزه دینی ندارن، اما خب کشورشون دوست دارن، اینا هم باید در انتخابات شرکت کنن.
گروه های مردمی توان و نیروی یک سرزمین هستند که باید پاسشان داشت. انتخابات دشمن هیچ یک از باورهای مردمی نیست.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 16. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری، قوه مجریه موظف است نسبت به تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات و تقویت تولید ملی اقدام نماید؟ الف ماده 3، ب ماده 9، جیم ماده 4، دال ماده 7. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 15 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 15 گزینه جیم، یعنی ماده شماره 2 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
روایتگر سرزمین من باشید. از آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در محله، شهر، روستا و دیارتون برای ما صحبت کنید و اینکه عضو شورای محلتون شدید یا خیر. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیامک سرزمین من 30558. دوستی که نام خودشون رو به ما نگفتن در پیامکشون نوشتن: سلام، 4 سال عضو شورای روستا بودم، حالا نام نویسی کردم اما حمایت نمیشن از نظر اقتصادی، با این حال زیر ذره بین کار هستن. خب خیلی ممنونیم از اینکه همراه ما هستید، همچنان در کنار ما بمانید با ادامه برنامه زنده سرزمینه. من
سرزمین من
بلد الاخضر دوما یزهر کرمون هممون عینون تزهر شمس تأتي بالخيرات تروي قلبي تملأ ذاتي شمس تأتي بالخيرات تروي قلبي تملأ ذاتي
مخاطبان ارجمند برنامه سرزمین من، هرچه بیشتر در سرشت طبیعت ایران بیندیشیم، از خلاقیت خالق متعال بیشتر متخیر و شگفت زده می شویم.
غنى البلبل في الأزهار رن المطر في الأشجار ضاء النجم في الأسحار رب احفظ لي دوما داري.
سرزمین من شوق تبسم به لب خشکیده را می‌ماند.
در حالی که ساعت 13:36 است، بخش آوان به معنی ایوان رو به شما تقدیم می‌کنیم با توضیحات آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام.
بر شما سپاسگزارم.
متشکرم. خواهش می‌کنم که صحبت بفرمایید در این بخش.
بله خواهش می‌کنم. خب ما سری به استان یزد می‌زنیم.
بله.
شهر بافق که خب شهر باستانی است و آثار در واقع اسلامی این مسجد و مسجد جامع در واقع باف و آثار دیگری که از قلعه ها و چه و چه چندین بخش رو تشکیل میده که خب میتونیم بگیم که با توجه به اینکه مثل جای دیگه یزد مساجد در واقع آغاز ساختشون
بله.
از صدر اسلام گزارش شده، مسجد جامع باف هم با توجه به اینکه متعلق به دوره صفوی و قاجار گزارش میشه به صورت رسمی، باز احتمال میدم چون میدونم که در واقع کار پژوهشی هم روش انجام شده و به اصطلاح کار مرمتی هم انجام شده و هر در حال انجام بوده، احتمالاً متعلق به قرن پنجم است، چون یک در واقع ایوان محصوره‌ای بزرگی در شکل همون مساجد قدیم در اینجا هم وجود داره که گنبد خیلی خاصی رو منطقه خب بدون تزیینات خیلی رنگین، یعنی تزیینات اینجا ما خیلی کاشیکاری نداریم و بیشتر رنگ خاکی است، گچبری داریم، از بوزو شما رسمی بندی داریم، این چیزایی که بیشتر حجمی هستش تا مثلا رنگی. با این وجود خب یه بخشی البته دارای میشه بگیم که کارهای رنگی و کار کاشیکاری هستش، اما چیزی که در مسجد جامع باف خودشو بیشتر از همه نشون میده دو تا قسمت هست. یکی این که شما وقتی که وارد میشید در چوبی بزرگی که داره، مستقیم که وارد میشید در واقع اون ایوان اصلی روبروی شماست. خب این رباخ های سمت چپ و راست از شبستان ها اونا که باید واردش بشیم، اما یک گودال باغچه داره.
درسته.
گودال باغچه در میدونیم که این منطقه خب با آب خنات در واقع از اونجا رد میشده، حالا اینجا رو من دقیقا نمیدونم سیستم آبش چجوریه، ولی گودال باغچه باعث میشه که شما در واقع فرض کنید یک حیاتی داریم که اون صحنه اصلی به جای حوض، یه حوض مستطیلی بزرگ، توش یک طبقه پایین رفته، یعنی عمیق شده، اون یه طبقه دیگر تشکیل میده.
بله.
اینجوریه، یعنی در واقع دو طبقه اگه فرض کنیم باشه، دو طبقه حساب میشه، ولی مؤدب وسط حیات طبقه پایین تشکیل شده، یعنی فرض کنیم یه زیرزمینی که سرش بازه. و اونجا در باف میدونید که اونجا در واقع نخلستان زیاده، در خود این مسجد هم چند تا درخت نخل کهنسال وجود دارن که این منظره در واقع معماری و اون ترکیب طبیعت با معماری متفاوتی نسبت به مساجد دیگر هم استان یزد هم در ایران ایجاد میکنه.
متشکرم جناب آقای مجدی از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی میکنم تا روزی دیگر.
خواهش میکنم.
آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
هست ایران مادر و تاریخ ایرانت پدر، جنبشی کن گرد ارسی زان پدر، وین مادر است.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، بوسه خواهم زد به خاک پربهای تو. این منم، من آشنای دیر پای تو.
خب باید تشکر کنم از دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردن، آقای داریوش اجاقی، آقای نهضت سفری و همینطور خانم زهرا کاظمی از قزوین که برای ما پیامک ارسال کردن. در پیامکشون نوشتن: سلام، خدا قوت، از هر کاری خسته شدیم از کرونا، رعایت کردن بهداشت کامل، هرگز نباید احساس خستگی کنیم، بعد یه مقدار بی‌توجه باشیم، بی‌خیال باشیم و تا میتونیم با کرونا غلبه کنیم و اون رو از خودمون دور کنیم، این ویروس آفت خطرناک رو. اما تا ثانیه‌های دیگر در بخش گفتگوی ویژه صحبت می‌کنم با امیر سرتیب صبوری زاده در مورد آغاز عملیات بیت المقدس. عملیات الی بیت المقدس به معنی به سوی بیت المقدس است، بزرگترین عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جنگ ایران و عراق است. ایرانیان با توان 130 هزار سرباز در ساعت 30 دقیقه بامداد 10 اردیبهشت سال 1361 در محور اهواز، خرمشهر و دشت آزادگان به فرماندهی علی سیاد شیرازی با هدف آزادسازی خرمشهر این عملیات را آغاز کردند که 3 هفته طول کشید. در این زمینه گفتگو میکنم با امیر سرتیب صبوری زاده. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام بر شما، روزتون بخیر.
متشکرم. امیر سرتیب صبوری زاده، خواهش میکنم صحبت بفرمایید در مورد نقش تعیین کننده عملیات بیت المقدس در فرایند جنگ ایران و عراق. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرتیب جانباز دکتر رضا صبوری‌زاده هستم، یکی از شرکت کنندگان در عملیات بیت المقدس.
بله.
ساعت نیم بعد از نصف شب 10 اردیبهشت سال 61 عملیاتی با رمز یا بسم الله قاسم جبارین یا علی ابن ابی طالب ادرکنی از دارخوین آغاز شد. نیروهای نظامی با عبور از کرخه، ببخشید، با عبور از کارون به وسیله قایق‌های نیروی دریایی عبور کردیم و در ساعت‌های 1 بعد از شب بود که به نیروهای تامینی دشمن برخورد کردیم. درگیری آغاز شد، زیرا اول هدف ما تسخیر به دست آوردن جاده اهواز خرمشهر بود که با این عملیات توانستیم در ساعت 5 صبح به جاده نزدیک بشیم، در حالی که نیروهای دشمن جاده رو به خط پدافندی بسیار مستحکمی تبدیل کرده بودند. به هر جهت که با لطف خداوند و یاری ائمه اطهار توانستیم در ساعت 8:30 صبح جاده اهواز خرمشهر رو از تصرف دشمن در بیاریم و در اونجا 2 تا 3 شب ماندیم تا اینکه دستور پیشروی باز هم صادر شد. حرکت کردیم، در بین راه دستور ارتش این شد که توقف کنید و گردش به چپ کنید برای تصرف شلمچه. به هر جهت که عملیات در شلمچه را آغاز کردیم، با توجه به این که اعلامیه‌های دشمن بر روی ما ریخت که مزدوران ایرانی چنانچه شلمچه را تصرف کنید، کلید خرمشهر را به شما هدیه خواهیم کرد. 1 هفته در شلمچه جنگیدیم. به هر جهت باز دستور رسید که گردش به چپ کنید و شمال اروند را از لوس وجود دشمن پاک کنید. 1 هفته طول کشید تا تونستیم شمال اروند را پاکسازی کنیم. به هر جهت که در ساعت 2:30 بعد از شب 2 خرداد سال 61 به دیوارهای ویران شده خونین شهر که پس از تصرف عراق خرمشهر عزیز به خونین شهر تبدیل شده بود رسیدیم.
ماله.
در اونجا واقعا غسل شهادت کردیم و همه نیروها آماده این بودیم که می دونستیم که حمله به داخل شهر آغاز خواهد شد. در ساعت 10 صبح روز سوم خرداد سال 61 بود که دستوری رسید تک کنید، خونین شهر را به خرم شهر تبدیل کنید. ما حرکت آغاز کردیم. واحد تحت فرماندهی من از گمرک خرم شهر عملیات را به داخل شهر آغاز کردیم. به یک ساعتی خیلی سخت درگیری بین ما و عراقی ها بود تا اینکه توانستیم به حول قوه الهی وارد گمرک خرم شهر بشیم و در ساعت 1:30 بعد از ظهر گمرک را کامل پاکسازی کردیم و در ساعت 2 بعد از ظهر بود که در کنار مسجد ویران شده شهر همه نیروهای ما بدون هماهنگی اعم از صفا و ارتش و بسیج و تکاوران دریایی در کنار هم قرار گرفتیم.
بله.
ابتدا دعای وحدت سر دادیم، بعد دو رکعت نماز به درگاه خداوند برای این لطف عظیمش به جا آوردیم. برای پاکسازی شهر به سمت اروند حرکت کردیم و پس از اینکه پاکسازی کردیم در برگشت نیروهای عراقی را دسته دسته اسیر کردیم، از سنگرها خارج کردیم و بزرگترین مانور جنگی را در اونجا انجام دادیم. زیرا
بله.
لشکر 77 خراسان که مأمور این وضعیت بود توانست 19,750 نفر نیروهای عراقی را اسیر بکنه.
بله.
و بهترین مانور نظامی را هم در اونجا 19,750 نفر پا برهنه رژه رفتن از جلوی فرمانده لشکر 77 خراسان که بعد به لشکر پیروز از ناحیه حضرت امام منصوب شدن.
بسیار عالی، سپاسگزارم. گرامی می‌داریم یاد نام و خاطره رزمندگان، جانبازان و شهیدان 8 سال دفاع مقدس رو امیر سرتیپ جانباز دکتر رضا صبوری زاده. با شما خداحافظی می‌کنم.
خداحافظ.
درود بر شما. خدا
طاعت قبول و روزگار خوب
زنده باشید.
بدون کرونا.
متشکرم. خداحافظ.
خدا.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من. آن سو ظروف لاله‌جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش. عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین. این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر کیس خوش نقش خدا، ایران مشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب است، سرزمین روشن آینه باب است.
حسن ختام برنامه امروز در سرزمین من هست با روایت جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ. آقای مختاری اصفهانی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه و طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق در خدمت.
متشکرم. مناسبت های تاریخی امروز را آماده هستیم که از زبان شما بشنویم، حدوداً 6 یا 7 دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1286 در چنین روزی انتشار روزنامه حبل المتین در تهران هست با مدیریت سید حسن کاشانی. در واقع روزنامه حبل المتین خواستگاه اولیش در محل اولی انتشارش در کلکته هند بود که با عنوان حبل المتین کلکته هم معروف بود که مؤید اسلام کاشانی، برادر همین سید حسن کاشانی، اون رو منتشر میکرد، از روزنامه‌های معروف پیش از مشروطه بود و بسیاری از نظرات جدید و اصلاحی رو در این روزنامه مطرح میکرد و به طوری که میشه گفت که بسیار از اندیشه های نو به جامعه ایران از طریق این روزنامه منتقل میشد و تاجری به نام تقیوف که از تجار ایرانی مقیم باکو یا در اون زمان به عنوان بادکوه میگفتن، این روزنامه رو در واقع مشترک شده بود و برای فقها و مراجع تقلید مقیم عراق به ویژه نجف اشرف ارسال میکرد. بعد از انقلاب مشروطه با وجود انتشار روزنامه های مختلف که در اون روزگار از هر طیفی و هر اندیشه‌ای با ادبیات خاص خودشون روزنامه های مختلفی منتشر می شدن و با وجود دوری در واقع حبل المتین که بایست از هند ارسال می شد به ایران، دیگه اون تازگی رو برای جامعه ایران نداشت تا خبری بخواست به ایران برسه در واقع روزنامه های منتشره در ایران به ویژه در تهران اون اخبار و حوادث رو بیان کرده بودن. به همین خاطر حبل المتین تهران توسط برادر مؤید الاسلام کاشانی منتشر شد و توانست که جایگاه خوبی در میان روزنامه های تهران داشته باشه. سید حسن کاشانی چند باری روزنامهش توقیف شد و با به توپ بسته شدن مجلس اول مؤید الاسلام روزنامهش تعطیل کرد. موقعی که مشروطه خواهان گیلان علیه محمد علی شاه قیام کردن، او در رش روزنامه حبل المتین رو منتشر میکرد. بعد از فتح تهران به تهران اومد و انتشار روزنامه رو سر گرفت، اما چیزی نگذاشت به خاطر بعضی از مواضعی که داشت روزنامه برای همیشه توقیف و تعطیل شد. مناسبت تاریخی بعد که مربوط هفته سال 1298 در گذشت آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی از مراجع تقلید مقیم نجف هست که خب آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی از فقهای درجه اول جهان شیعه هستش، با وجود اینکه خب ایشون بر اساس نظرات فکری خودش با انقلاب مشروطه و مشروطه خواهی چندان همراهی نکرد، اما جایگاه خاصی در عالم فقاهت داشت و کتاب معروف ایشون عروت الوثقا در واقع یک منبع فقهی است، به طوری که مراجع تقلید معمولا بر این کتاب حاشیه نوشتن و همطور که میدونید اکثر مراجع یکی از آثارشون حاشیه بر عروه یا بر عروت الوثقاست که یک منبع مهم فقهی است. آیت الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در کشورهای مختلف از جمله ایران، افغانستان، هندوستان و خود عراق که بیشتر عشایر شیعه عراق ازشون تقلید میکردن، به همجد با درگذشت ایشون در چند روز در سال 1298 سه روز عزای عمومی در ایران از طرف دولت ایران اعلام شد. مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1307 تصویب استخدام آندر گودار به عنوان مدیر کل آثار باستانی کتابخانه و موزه اشیاء عتیقه توسط مجلس شورای ملی هست. آندر گودار از در واقع معماران، مهندسان و هنرشناسان و هنرمند در واقع فرانسوی بود که توسط دولت ایران استخدام شد، عضو افتخاری انجمن آثار ملی شد، در طراحی و نقاشی بسیاری از بناهایی که در دوره رضا شاه ساخته شد یا نقش داشت نظارت داشت، به ویژه در ساختمان بعضی از ساختمان‌های که دانشگاه تهران ایشون نظارت یا طراحی کرد، از جمله در مورد دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران در طراحی ساختش نقش داشت. و آندر گودار میشه گفت که یک فرانسوی بود که در میان هنرمندان ایرانی محبوب و مقبول بود. مناسبت تاریخی بعد که مربوط بس به سال 1348 اخراج ایرانیان از عراق با به قدرت رسیدن حزب بعث هست. در واقع حزب بعث که با در ایدولوژی ناسیونالیست سوسیالیست، ولی خب بیشتر ناسیونالیسم عربی رو که بعد از جنگ جهانی اول و تشکیل دولت عراق در عراق نضج گرفته بود رو گرفته بود در واقع به عنوان یک شاخصه برای ایدولوژی خودش و یک نوع ضد ایرانیگری رو ترویج و تبلیغ میکرد و بر اساس همین ما در دوره حکومت بعثیان در عراق چندین بار شاهد اخراج ایرانیان از عراق هستیم که با این عنوان که شما ایرانی تبار هستید، در حالی که بودن ایرانیان که چندین نسلشون در عراق زندگی کرده بودن، ولی خب برگه هویتیشون در واقع ایرانی بود و حکومت هایی که با در واقع شعار ناسیونالیسم بر سر کار در عراق می اومدن به این بهانه که این ایرانی ها ستون پنجم هستند، میخواستن به نوعی پیوند ایران و عراق رو از بین ببرن، چون میدونستن که ایران با توجه به پیشینه مشترک تاریخی فرهنگی در واقع یک وضعیتی در عراق داره که ایرانی ها و عراقی ها دارای پیوند های مشترک هستن و میخواستن که این پیوند رو از بین برن و با وجود این که حتی 8 سال جنگ میان ایران و عراق توسط حکومت بعثی رخ داد، اما این پیوند ها از بین نرفت. مناسبت تاریخی بعد که
30 ثانیه فرصت دارید.
خواهش می‌کنم. مربوط هست به سال 1354 که سفر صدام حسین در رأس هیئتی به تهران پس از امضای توافق الجزایر هست که صدام حسین در این سفر با مقامات ایرانی دیدار کرد و سفری هم به مشهد داشت و حتی قصد داشت که در واقع بقایای جسد هارون رشید رو به بغداد منتقل کنه به عنوان کسی که بنیانگذار و به وجود آورنده شکوه بغداد.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. آخر هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم و سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه سرزمین من. خداحافظ تا روز دیگر.
حریر مهربانی آنقدر آینه روح کدر شده که نور مهر تو به دلهای من نمی رسد، اما به کلام تو، به محبان تو، به فرستاده تو متوسل می شویم که زنگار را از دلها و چهره ها بزدایند و ما را از چشمه های معرفت الهی بهره‌مند سازد، که دست کوتاه ما به عرش بلند حضرتت نمی رسد. این شبها شبهای قدر، شکوفه های امید در قلب ها جوانه می زند. امید به بخشوده شدن، امید به بندگی کردن، که بنده تو بودن توفیق است و ریشه های ما از ازل تا ابد با گوارای پرستش تو معنوس است. ظلمت این شبها را تنها سپید دمان محبت توست که پایان می دهد. دریغ مدار که ما دل به دریای بیکران لطف تو بسته ایم. یا ارحم الراحمین.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبی.